4 بعد از ظهر در ایران است با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 24 دی ماه سال 99 خورشیدی است، برابر با 13 ژانویه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ سرد و برفی با شما هستیم. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله بعد از ظهر با خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم پروانه وحیدمنش.
ممنونم مهتاب. درود شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت امروز چهارشنبه است شناسایی بیش از 6300 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت 97 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. سیمولاری با اعلام بستری شدن بیش از 650 تن از بیماران در همین مدت افزود که مجموع مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 1,305,000 تن و مجموع جان باختگان این بیماری نیز به حدود 56,460 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده است توی وزارت بهداشت با تردید جدی کارشناسان و نیز شماری از مدیران بهداشتی مواجه شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه امروز چهارشنبه اعلام کرد که در پی حملات هوایی شبانه اسرائیل به شهر دیرالزور در شرق سوریه دست کم 40 نظامی و شبه نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل در 18 حمله هوایی خود انبارهای سلاح و مواضع نظامی را هدف قرار داد که در پی آن 9 نظامی سوری و 31 شبه نظامی متحد حکومت بشار اسد کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه با اشاره به اینکه این حملات مرگبارترین حمله از سال 2018 میلادی بوده است، گزارش داده که هنوز ملیت کشته شدگان معلوم نیست. با این همه، این سازمان اشاره می‌کند که شبه نظامیان کشته شده عضو حزب الله لبنان و لشکر فاطمیون بودند. لشکر فاطمیون با اتباع افغانستان از سوی جمهوری اسلامی برای جنگ در سوریه تشکیل شده است. به نوشته رویترز، ارتش اسرائیل تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. اسرائیل در سالهای اخیر و در جریان جنگ داخلی سوریه حملات هوایی متعددی به این کشور انجام داده است که در بسیاری موارد هدف آنها نیروهای ایرانی یا گروه‌های مورد حمایت ایران بودند. سخنگوی شرکت کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که ساکنان تهران در 24 ساعت گذشته آلوده ترین هوای سال 99 را تنفس کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا نظری گفت که پیش بینی می شود این آلودگی تا پنج شنبه شب ادامه داشته باشد. وی دی ماه را ناسالم ترین ماه سال جاری توصیف کرد و گفت از روز هفتم دی تا کنون به جز یک روز هوای تهران همچنان ناسالم بوده است. بهار آروین، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه با انتقاد از آلودگی شدید هوای پایتخت ایران و پاسخگو نبودن مسئولان گفته بود هوا آنچنان آلوده است که نفس اغلب شهروندان را به شماره انداخته است. این عضو شورای شهر تهران به گزارش‌های اشاره کرد که حاکی از استفاده از مازوت و یا گازوئیل غیر استاندارد در نیروگاه‌ها و صنایع اطراف شهر هست. در روزهای اخیر سخنان متناقضی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در مورد استفاده از مازوت در نیروگاه ها عنوان شده است. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای خبر داد که برای 3 ایرانی به اتهام صادرات غیرقانونی کالا به ایران و نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پرونده تشکیل شده است. در این بیانیه نام این سه تن، آرش یوسفی جم 32 ساله و امین یوسفی جم 33 ساله ساکن کانادا و عبدالله مومنی 44 ساله و احتمالاً ساکن ایران ذکر شده است. بر اساس این گزارش، آرش یوسفی جم کمتر از یک ماه پیش در آمریکا دستگیر شده است. این سه از ژانویه 2015 تا فوریه 2017 برای تهیه کالاهای در آمریکا و ارسال آنها به ایران اقدام کردند. وزارت دادگستری آمریکا گفته است متهمان بدون گرفتن مجوزهای لازم کالاهای آمریکایی را از طریق امارات متحده به ایران رساندند.
ممنونم از تو پروانه. همکارم پروانه وحیدمنش بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید.
We'll be right back.
آخرین خبرهای مربوط به وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران و بحث‌ها بر سر خرید واکسن برای مقابله با ویروس مرموزی که تاکنون بیش از 56 هزار نفر را در ایران قربانی کرده. رزمایش جدید نیروی دریایی ارتش ایران در آب‌های منطقه و پیوستن یک شناور جدید به این رزمایش، این شناور چه مشخصاتی دارد؟ مرگبارترین حمله اسرائیل از سال 2018 به مواضعی در سوریه، حمله‌ای که 40 کشته بر جای گذاشته. و بازداشت گسترده فعالان مدنی کرد در شهرهای مختلف ایران، دست کم 22 نفر در 5 روز اخیر بازداشت شدند. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله با ما همراه باشید. بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن کرونا تولید آمریکا و بریتانیا و به دنبال آن حمایت وزیر بهداشت از صحبت‌های او، امروز خبرگزاری فارس از انتشار نامه‌ای با امضای 10,000 پرستار در حمایت از تصمیم آیت الله خامنه‌ای خبر داد. این در حالی است که آقای روحانی می‌گوید مردم نگرانی نداشته باشند، میلیون‌ها واکسن خریداری شده. همکارم کیانوش فرید برای بررسی آخرین خبرها در این باره از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام میکنم به تو کیانوش، چه خبر درباره آخرین اظهارات مربوط به واکسن در ایران؟
سلام به تو مهدا و همه شنوندگان رادیو فردا. بعد از مدت ها واقعا حرف های زد و نقیصی که ما هفته هاست داریم، خودمونم گزارشش رو میبینیم درباره خرید واکسن کرونا، و بعد از صحبت های آقای خامنه ای و به ویژه حمایت وزیر بهداشت آقای نمکی به عنوان کسی که قرار حامی جان مردم باشه اما به گفته منتقدانش برخورد سیاسی کرده، واقعیت اینه که انگار آب پاکی رو دست مردم ریختن. همه سرگردان و بی تکلیف ماندن که بالاخره این اپیدمی چگونه قراره در ایران جمع بشه بدون واکسن، در حالی که در تمام دنیا واکسیناسیون آغاز شده. ایران از جمله معدود کشورهایی که هنوز در واقع ابتدای ماجرا ایستاده و حتی بحث بر سر اینه که واکسن وارد بکنن یا نکنن. امروز به هر حال خبرگزاری فارس خبری رو منتشر کرده با عنوانی با این تیتر: تشکر بیش از 10,000 پرستار از مواضع رهبر انقلاب در حوزه سلامت. نامه به نسبتاً بالا بلندی است. من فقط به بخش کوتاهی از اون اشاره میکنم که درش نوشته شده که بیشک برای ما که یک سال در جبهه مبارزه با کرونا جان خودمون رو در دست گرفته بودیم، ورود واکسن به کشور رو با هدف تکمیل شدن پروژه های تحقیقاتی بیگانگان ننگی تاریخی میدانیم و از همه مسئولان میخواهیم که جان یکایک مردم عزیز رو مثل جان خودشون و اعضای خانواده های خودشون بدونن و تا به بهترین محصولات در واقع دست پیدا نکردن اجازه ورود ندن. مطلب این نامه گفته میشه به امضای 10,000 نفر رسیده، اما اون چیزی که در رسانه های ایران منتشر شده امضای حداکثر 150 نفر در واقع هست اسامیشون، که همین در واقع باعث شده بقیه هم در صحت تعداد کسانی که این نامه رو امضا کردن در واقع اون رو مورد تردید قرار دارن و شک دارن. چون در کنار این ما نامه رو داشتیم که بعد از صحبت های در واقع آقای خامنه ای برخورد دیگه ای رو نشون میداد. چه کسانی؟ نامه از رئیس و مدیران ارشد سازمان نظام پزشکی ایران بود که به رئیس جمهور نوشته بودند و از او تقاضا کرده بودند که برای تهیه واکسن کرونا باید واقعا بدون توجه به مسائل سیاسی از تمام ظرفیت های موجود استفاده بشه. هرچند بدیهی است که در اون نامه مستقیم به صحبت های آقای خامنه ای اشاره نشده، اما بعد از اون نامه هم به هر حال آقای روحانی اومد همین روزها و همینطور دیروز دوباره تاکید کرد و وعده داد که مردم نگران نباشند، ما واکسن ساخت داخل چه خرید واکسن از شرکت های مطمئنی که به گفته ایشون مورد اعتماد 100% مردم هستن رو دنبال میکنیم، انجام میدیم، و ایشون گفتن که میلیون ها دوز واکسن از طریق کوواکس ما خریداری کردیم، در اختیار مردم قرار میدیم و واکسیناسیون انجام میشه. این حرفا رو خب بارها آقای نمکی و آقای روحانی زده بودن که نگران نباشید، بهترین واکسن در راهه. اما واقعیتش اینه که تا حالا نه کسی واکسنی دیده، نه میگن از کجا میاد، نه میگن کی وارد میشه. ضمن اینکه بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای حداقلش اینه که اون 150 تا واکسن فایزر هم که قرار بود خیرین به ایران بفرستن، هلال احمر اعلام کرد که منتفیه. حالا باید دید که واقعا چه خواهد شد.
به هر حال این صحبت‌هایی که میگن مردم نگران نباشن، چیزی از نگرانی مردم کم نمی‌کنه در مورد خرید واکسن. اما کیانوش، بجز خبرهای مربوط به خرید واکسن کرونا از سوی دولت ایران، چه خبرهای جدیدی داریم از شیوع ویروس کرونا در ایران کوتاه اگر ممکنه؟
در حالی که مقامات بهداشتی میگن که مرگ و میر ناشی از کرونا 79% کاهش پیدا کرده، آقای نمکی امروز تایید میکنه که هنوز ما فقط 4-5 مورد ویروس جهش یافته در ایران داشتیم، اما او تاکید میکنه که همین امروز خیز جدید بیماری رو در کشور داریم میبینیم، به خصوص در موارد سرپایی بیماران، و این میتونه رو به افزایش باشه موارد بستری و بعد هم مرگ و میر. فرمانده ستاد مقابله با کرونا، فقط اینو هم میگم و تموم میکنم، او هم به ارتباط مستقیم میان افزایش آلودگی هوا و افزایش شیوع کرونا اشاره کرده و میگه این آلودگی باعث شعله ور شدن کرونا میشه و تاکید میکنه که تهران رو باید چند روز تعطیل کنه.
خیلی تشکر میکنم از همکارم کیانوش فرید که برای ما از آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران میگفت. و در اینجا چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز در همین رابطه درباره واکسن کرونا آماده است که با هم میشنویم.
دولت مردان اگر راست میگن دلشون به حال ملت میسوزه، واکسن کرونا را به رفراندوم بذارن. هر واکسنی را که ملت خواستن همون واکسن را وارد کنن.
قاضی و قضات آقای رئیسی فرمودن که ایران آزمایشگاه انگلیس و آمریکا نیست. البته نفرموده معلوم استش که آزمایشگاه چین و روسیه به اضافه کوبا حتما هست و اصلا شاید تو این طرح 25 ساله‌ای که ایران با چین بسته اینم لحاظ کرده بودن، ما خبر نداشتیم.
هر دم از این باغ بری میرسد، انگار که این آقایون هر طور دلشون بخواد دارن با سرنوشت مردم بازی میکنن. آقای خامنه ای هم که ظاهراً متخصص تمام علوم و فنونه، هم متخصص علوم فقهیه، هم متخصص علوم پزشکیه، هم متخصص علوم نظامی و سیاسی و اقتصادیه، اصلا انگار که تمام فنون رو این مرد بلده و آنچنان با اقتدار میاد صحبت میکنه که انگار همه چیز درسته و متاسفانه تمام وزیر وزرا و مشاورانی که دوروبرش هستن که قاعدتاً میبایست اقشار تحصیل کرده و آدمای دانا و حکیم جامعه ما باشن، همه یکی از یکی بدترن. تا دیروز میگفتن واکسن میخواییم وارد کنیم، الان آقای خامنه‌ای گفته وارد نمی کن، اونم گفتن بله وارد نمی کنیم.
میشینه میگی که ما از آمریکا و انگلیس نمیخریم. آخه شما کی باشی؟ سازمان بهداشت جهانی اونو تایید کرده این واکسنو، و شما میگی نه ما اطمینان نداریم. همون یکی روز اول اومدی گفتی که کووید 19 رو فرستادن فقط که ماها مریض بشیم. آقا مرد حسابی، خود رو فکر کن بعدن حرف بزن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جمهوری اسلامی ایران دست به انجام یک مانور نظامی جدید در آبهای منطقه زده، رزمایشی با نام رزمایش دریایی اقتدار که توسط نیروی دریایی ارتش در حال انجامه. در همین رابطه روابط عمومی ارتش امروز اعلام کرد که یک شناور نظامی با نام ناوبندر مکران به این رزمایش ملحق شده، شناوری که ارتش ایران اون رو یک جزیره متحرک 121 هزار تنی توصیف کرده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، و از او درباره مشخصات و مأموریت این شناور جدید ایران پرسیدم.
این ناو مکران یا ناو بندر مکران یک کشتی نفت کش بوده که در عرض 6 ماه با با تدبیراتی که در اون انجام دادند در کارخانجات درویشی در غرب بندر عباس، این رو تبدیل کردند به یک ناو پشتیبانی، در واقع بزرگترین ناو ایران محسوب میشه و مأموریت کلیدی این ناو واقعا بایستی پشتیبانی تدارکاتی، سوخت رسانی و تسلیحاتی به ناوگروه های رزمی باشه که ایران برای مأموریت میفرسته به آبهای اطراف، یعنی به دریای عمان و دریای سرخ و همینطور خلیج عدن و به طور کلی شمال غرب اقیانوس هند.
آقای آریان، اینطور که گفته شده به نظر میاد این شناور قرار حضور بلند مدت در آبهای منطقه داشته باشه. علت این اقدامات نیروی دریایی ارتش چیه؟ دقیقاً چه مأموریتی رو دنبال میکنه این شناور؟
خب نیروی دریایی ارتش خودش رو نیروی راهبردی میدونه، یعنی نیروی دریایی آبهای آبی. مأموریتی که آیت الله خامنه ای برای این نیرو تعیین کرده و اگر واقع گرایانه به مسئله نگاه بکنیم، در حال حاضر واقعا توانایی های نیروی دریایی ارتش با این مأموریتی که برایش تعیین شده همخوانی نداره. این ناوی را که ناو مکران هم که درست کردن برای همین کاره که بتونه مداومت بیشتری بده به حضور ناوها در دریا، بتونند به مدت بیشتری باشند و به کار خودشون ادامه بدن. برای اینکه یکی از دلایلش اینه که ایران واقعا هیچ جای پایی در هیچ کدام از کشورهای کرانه‌های ساحلی دریای سرخ نداره، در حالی که آمریکا، چین، فرانسه، ایتالیا، ترکیه و حتی روسیه پایگاه‌های مختلف در کشورهای دریای سرخ، کرانه دریای سرخ و شاخ آفریقا دارن، ایران تمام این دوستی که با این کشورها داشته بعد از مسئله اون سفارت عربستان در تهران، تمام این دوستی ها قطع شده، این کشورها روابط نظامی خودشون رو قطع کردن. بنابراین ایران مجبوری که یک چنین ناوی رو داشته باشه برای کمک به ناوگروه‌های خودش.
آقای آریان، طی هفته‌های اخیر شاهد بالا گرفتن تنش لفظی و نظامی میان تهران و واشنگتن بودیم. آمریکا زیردریایی USS جورجیا رو وارد خلیج فارس کرد اول دی ماه و همینطور یک ناو هواپیمابر که قرار بود به آمریکا برگرده کنسل شد و قرار هست که بمونه در آب‌های منطقه. حالا هم رزمایش نیروی دریایی ارتش و قبل از اون هم تحرکات سپاه در آب‌های منطقه. با این اوصاف فکر می‌کنید احتمال رویارویی نظامی وجود داره؟
در وهله اول اینها برای نمایش قدرته، چه از طرف آمریکا و چه از طرف جمهوری اسلامی و کارهایی که نیروی دریایی سپاه و نیروی دریایی ارتش داره انجام میده. ولی به باور من اینها درگیری به احتمال بسیار زیاد در این روزهای آینده خیلی کمه. تمام این کارهایی که آمریکا کرده برای اینکه نشون بده و به جمهوری اسلامی پیامی بفرسته دست به کار غیر متعارفی نزنه و فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی هم مایل به درگیری باشه و موضع جمهوری اسلامی دفاعی است.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، درباره جدیدترین مانور دریایی جمهوری اسلامی ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب از ایران بریم به سوریه، جایی که حملات شبانه‌ای که احتمالاً توسط اسرائیل انجام شده در اونجا 40 کشته بر جای گذاشته، از جمله 31 شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران. این رو یک گروه ناظر بر تحولات سوریه گفته و این حمله رو مرگبارترین حمله اسرائیل از سال 2018 به این سو به سوریه خونده. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان از طریق خط تلفن همراه ماست تا تحلیلی داشته باشیم بر گزارش ها در این باره. آقای صدرزاده به شما سلام میکنم، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در روزهای پایانی دولت دونالد ترامپ به نظر میرسه اسرائیل به حملات خودش در سوریه شدت بخشیده. چرا و با چه هدفی این حملات رو انجام میده اسرائیل؟
بعضی از روزنامه های اسرائیلی نوشتن که دو دولت در دوران گذار هستند، دولت آقای ترامپ و دولت آقای نتانیاهو، و در این دوران گذاری این دو دولت بعید نیست که به اصطلاح حرکاتی هم از جانب نیروهای ایرانی که در سوریه هستن انجام بگیره و هم از جانب آقای نتانیاهو انجام بگیره. ولی این تنها از آقای نتانیاهو نبوده، یعنی تصمیم شخصی آقای نتانیاهو نبوده این حملات، بلکه آقای بنی گانتس که مخالف آقای نتانیاهو هست و در انتخابات آینده علیه آقای نتانیاهو میاد تو انتخابات، چند ساعت قبل از شروع این حمله ها در بلندی های جولان در مرز سوریه بوده و اونجا یک جمله گفته که بسیار جالبه. به خبرنگاران گفته که ما همین جوری نمیشینیم دست روی دست بگذاریم و منتظر حمله باشیم. یک ساعت و نیم حدودا پس از اینکه آقای گانتس این بلندی های جولان رو ترک میکنه، حملات اسرائیل شروع میشه. این دومین حملاتی است که اسرائیل در سال جدید میلادی علیه مواضع ایران در سوریه انجام داده، ولی همونطور که شما گفتید این یکی از خونین ترین حملات بوده، چون 18 حمله انجام گرفت از ساعت 1:30 شب به این طرف و در مناطق متعددی بوده، هم در اطراف پایتخت دمشق بوده و هم در جایی که معمولا نیروهای ایرانی متمرکز هستند، در نزدیکی ابوالکمال، در مرز عراق و سوریه، که بعضی ها حدس میزنن ابوالکمال در حال جایی که در حقیقت اون معبر اتصال ایران از طریق خاک عراق به سوریه رو تامین میکنه.
بله.
یا اسرائیلی ها هم اعلام کردن که یک به اصطلاح ستونی از ایرانی ها در حال حرکت به طرف مرز اسرائیل بودن که ما اونها رو مورد حمله قرار دیم.
آقای صدرزاده، خبرگزاری بلومبرگ دیروز در گزارشی نوشته که اسرائیل در حال برنامه ریزی هست برای اینکه راه در حقیقت بازگشت رئیس جمهور جدید آمریکا به برجام رو سد کنه. این حملاتی که به مواضعی در سوریه انجام شده احتمالاً توسط اسرائیل رو میتونیم بخشی از این برنامه ریزی توصیف کنیم؟
کاملاً درسته. آقای نتانیاهو و آقای بنی گانتس که معاونش هست و دوتاشون هم در مبارزات انتخاباتی برای مارس آینده شرکت دارن، الان در اسرائیل یک دعوای اساسی دارن. اینکه آقای نتانیاهو یک بخشنامه فرستاده به همه ادارات و همه کسان گفته شما حق دخالت در مسئله ایران ندارید، مسئله ایران فقط به دفتر نخست وزیری مربوطه. این آقای گانتس رو به مقدار ناراحت کرده، ولی ظاهرا آقای نتانیاهو تمام نیروهاشو گذاشته تا این چند روز آخر دولت آینده آمریکا، یعنی آقای جو بایدن رو در برابر عمل انجام شده قرار بده در مورد اسرائیل، در مورد ایران، در مورد سوریه. حالا باید ببینیم که در روزهای باقی مانده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
آقای صدرزاده، در هفته ها و ماه های اخیر شاهد حملات مشابهی از سوی اسرائیل بودیم به اهدافی در سوریه که گفته شده بعضی از اونها مواضع شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران هست و همینطور سپاه پاسداران، که بر اساس گزارش ها شماری از شبه نظامیان هم و همینطور نیروهای سپاه پاسداران هم در جریان این حملات کشته شدن، اما در این رابطه کمتر واکنشی از جمهوری اسلامی ایران دیدیم. چرا؟
اصولا ایران پنهان میکنه، چون به هر حال شکست هست، اظهار شکست هست. اگر بیاد اون چیزی رو که دیشب اتفاق افتاده که گویا تا بر اساس اخباری که الان به دست ما رسیده 60 نیروی ایرانی کشته شدن و همه از به اصطلاح افسران نیروی ایرانی بودن، البته فاطمیون هم بودن، حزب الله لبنان هم بودن و کتائب حزب الله عراق هم در بین این کشته شدگان هستن، اگر ایران بیاد این خبرها رو با این ابعادش در ایران مطرح بکنه، بنابراین در مورد این سوال قرار میگیره که اولا چرا این همه تلفات، ثانیا شما چرا عکس العمل نشون نمیدید، عکس العملتون کجا؟ این صدای انتقام بلند خواهد شد، به خاطر که تحت فشار افکار عمومی خودشون نباشن. همیشه ایران سکوت کرده، اسرائیل هم به دلایل دیگری سکوت کرده.
تشکر میکنم. علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، که درباره حملات اخیر اسرائیل به موضعی در خاک سوریه به ما میگفت.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قرچکی برامین دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
مأمورین امنیتی در ایران طی 4-5 روز اخیر دست کم 22 دانشجو، فعال محیط زیست و فعال مدنی کرد را در شهرهای مختلف ایران بازداشت کردند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این بازداشت‌ها همراه با خشونت بوده و در بسیاری موارد توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته. از علت بازداشت و وضعیت بازداشت شده‌ها خبر چندانی در دست نیست. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با کاوه کرمان شاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، و از او درباره جزئیات خبرهای مربوط به این بازداشت‌ها پرسیدم. بشنویم توضیحات کاوه کرمانشاهی رو.
این موج جدید بازداشت فعالان کرد از روز جمعه 19 دی ماه شروع شد. بیشتر بازداشت‌ها توسط، بنابر اطلاعاتی که ما کسب کردیم، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته و تعداد بازداشتی‌ها تا الان به حداقل 22 نفر میرسه که در شهرهای تهران، کرج، مهاباد، بوکان، ربط، سنندج، مریوان و سرب‌آباد صورت گرفته. قابل ذکر هستش که این تعداد حداقل تعدادی است که ما موفق شدیم از طریق تماس با خانواده‌ها یا منابع معتبر هویتشون رو تایید کنیم. ولی به عنوان مثال در شهر سنندج خبرهایی به ما رسیده که تعداد بازداشتی‌ها بسیار بیشتر بوده که ما متاسفانه تاکنون موفق به احراز هویت این افراد نشدیم.
آقای کرمانشاهی، از علت بازداشت این افراد و محل نگهداری اونها خبری در دست هست؟
علت بازداشت در زمانی که بازداشت صورت گرفته، و این نکته رو هم بگم که تقریبا تمامی این بازداشت‌ها به شکل‌های خشونت‌آمیزی صورت گرفته از طرف مأموران و هیچ حکمی یا هیچ دلیلی ارائه نشده برای بازداشت این افراد. تا کنون هم خانواده های این افراد از علت بازداشت اعضای خانواده‌شون مطلع نشدند، ولی طی تماس تلفنی که تعدادی از این افراد با خانواده ها داشتن فقط تونستن اطلاع بدن که در بازداشتگاه هفته تیر واقع در قرارگاه المهدی سپاه در شهر ارومیه به سر میبرند. اینها افرادی هستند که در تهران، کرج و مهاباد بازداشت شدن. تعدادی از اونها تونستن تماس بگیرن با خانواده ها بدون اینکه اطلاع داشته باشن از دلیل بازداشت خودشون، فقط عنوان کردن که در این محل نگهداری میشن. از سرنوشت بقیه افراد و محل نگهداریشون اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی به نظر میرسه بازداشتی های مریوان، سرب‌آباد و سنندج هم در یک بازداشتگاه امنیتی در شهر سنندج به سر میبرند.
آقای کرمانشاهی، این افراد فعالیت‌های سیاسی داشتن یا فعالیت‌هاشون صرفاً مدنی بوده؟ یعنی میخوام بپرسم علت بازداشت همزمان این افراد از نظر شما چی میتونه باشه؟
با توجه به تعداد زیاد افراد که میگیم حداقل 22 نفر هستن و احتمالاً بیشتر از این تعداد در حوزه‌های مختلفی فعالیت داشتن، تعداد زیادی از این افراد دانشجو بودن، تعدادی از این افراد فعال محیط زیست بودن، فعالهای فرهنگی بودن، فعالهای مدنی بودن، به هر حال کسانی بودن که در یک حوزه خاصی مشغول به فعالیت بودن، ولی فعالیت‌های اونها نمیتونسته دلیلی باشه برای بازداشت، چون که فعالیت‌ها به شکلی صورت گرفته که مسالمت آمیز و مدنی بوده. ولی با تجربه‌ای که ما از چنین بازداشت‌های گروهی داریم، چه در کردستان با عنوان مثال دی ماه 3 سال پیش ده ها نفر در کردستان مجدداً بازداشت شدن، و این تجربه رو داریم که این بازداشت ها به دنبالش یک سناریو سازی های امنیتی و فشار برای اعترافات اجباری توسط نهادهای امنیتی صورت میگیره، و نگرانی که الان وجود داره به دنبال این بازداشت ها دقیقاً همین هستش، چون که اتفاقی نیست که این تعداد زیاد در یک اقدام هماهنگ به فاصله چند روز در چندین شهر مختلف بازداشت بشن و این احتمال سناریو سازی امنیتی برای این افراد وجود داره.
توضیحات کاوه کرمانشاهی رو شنیدیم، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، که از بازداشت گسترده فعالین مدنی کرد میگفت در شهرهای مختلف.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علاوه بر این که خبرها رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، میتونید پیام های صوتی خودتون رو هم برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام که شناسه رادیو فردا هست برای ارسال پیام های صوتی و مشاهدات شما. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.